أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر. خب سوره مبارکه نور رو بیارید، آیات همون آیه نور که میشه صفحه 354 آیه 35-36. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. یکی از غرر آیات قطعا آیه نور در سوره مبارکه نور. رساله ها، مقالات، کتب در مورد این آیه نوشته شده. هر آیه ای که جزء آیات توحیدی باشه و بیان توحید باشه این جزء قواعد محسوب میشه، چون که قاعده اصلی تو دین ما هر چیزی است که به توحید برگرده. اگر نشه به توحید کسی برگرداند این جزء معارف ما نیست اصلا. برای همین است که خیلی اصرار قرآن مثلا برای این که این چیزها رو توضیح بده با دقت، این که این زاده نشده، نزاییده، چی نشده، اونجوری نشده، ملائکه رابطهشون با خدا چجوریه، این چیزی که قهرن برای ما خیلی دغدغه شاید محسوب نشه. مثلا دغدغه اینو نداشته باشیم که رابطه ملائکه مثلا با انسان کامل چجوری، رابطه انسان کامل با حضرت حق چجوریه و و و همه اینا. قاعده هر چی در توحید برود میشه جزء قواعد و میشه جزء غرر آیات. این آیه هم به خصوص مشخصه یه چیزیش هست. آیه میشه خیلی سبک از آیه گذشت، ولی آیه واقعا آیه سنگینی. اجازه بدید که گفتم یه چند جلسه ای ما خود این آیه رو یه کالبد شکافی این آیه انجام بشه به عنوان جز مثالهای فوقلاده قرآنه. ما مثالهای زیادی در قرآن، سطوح بحث آیات، خود آیات سطوحش با هم دیگه فرق داره. برای همین داریم اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، از تبعیت از احسن بکنید، چون در خود آیات حسن و احسن داره. یعنی آیات هم برای خودش مثل انبیا که تفاضل دارن، که فضلنا النبیین بعضهم علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، طبیعتا همه اینا با هم دیگه تفاوت دارن، تراتیب دارن. تو آیات هم همین جوریه، مثلا سید الآیات مثلا دیگه گنده گنده آیات، مثلا آیت الکرسی دیگه مثلا معرفی شده مهمونه قله آیات که تکرار شبیه هرز هم میمونه. حالا اینا از این جهت میگم که ما ممکنه حتی جنبندی هایی که ائمه میکنن جنبندی در سطوح مختلفه. یعنی حرفایی که میزنن، عرض کردم اون روایت عمران صابیر هم دفعه پیش عرض کردم که به اون مثلا مطلب بالایی میگن، این مطلب مطلب عمومی نیست، یعنی قرار نیست مثلا همه عمومیان اینو بدونن. مثلا اون توی احتجاج با عمران صابیه که حضرت میگن، کما اینکه عرض کردیم در روایت زریح میگن که خب من به زریح محاربی اونو گفتم، به تو نگفتم که مثلا الان شاکی شدی که این مثلا چجوری یحتمل و مثل ما یحتمل و زریح، کیه که مثل زریح بفهمه این مطالب. و واقعش ما هم در محضر ائمه یه موقعی دارید شما یه چیزایی میگید که خب چیزای خوبیه، مثلا میگید بکم یمسک السما بکم ینزل الغیث و فلان اینا، ولی یه موقعی هست که یه چیزی میخواید. بالاخره ما رفتیم دامن امام رضا رو بگیریم که محتجبون به ذمتکم که محتمل لعلمکم، دامن شما رو یعنی از اونا بدید. و یعنی مشهد رفتم با دو مثقال زعفرون و فلان اینها، که یا مثلا واجب امام همینجوری امام چقدر باحاله مثلا در این حد. خب حالا اگه صفای باطنی باشه اینها سر جایش ضریب میخوره، ولی اینی که معرفت الامام داشته باشه، معرفت حجت داشته، خب این همه آیه روایت فلان برای معرفت الحجه، خب یه دلیلی داره دیگه که شما بدونید که گفتن کلام ما رو کسی هم نمی کنه. ان حدیثنا صعب مستصعب، حدیث ما صعب مستصعبه، یعنی خیلی مشکله. لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. یا نبی مرسل میتونه اینا رو بفهمه، یا دقیقا ملک مقرب میتونه بفهمه، برخی از احادیث اینجوریه، یا عبدی که امتحن الله قلبه للتقوا، یه قلب ممتحن داشته باشه. لذا این توقعی هست که ما از اهل بیت بخوایم که آقا ما اومدیم دامن شما رو گرفتیم، برای دو مسقط زعفرون ما رو راهی نکنید برگردونید. محتمل لعلمکم، ما میخوایم علمتون رو به ما بدید. اینی که عرض میکنم حسن و احسن داره، حتی تو بحث روایات هم جمع‌بندی ها حسن و احسن داره. مثلا فرض فرمایید که به عنوان مثال عرض میکنم، حالا دیگه آیاتشو نمیارم چون بحثمون الان این نیست، مثلا شما بفرمایید که ما هم آیه داریم که توفت ها رسولنا و هم لایفرتون، کیا در حقیقت میمیرانند شما رو؟ ملائکه میمیرانند. و یرسل علیکم حفظتا حتی اذا حضر احدکم الموت توفت ها رسولنا و هم لایفرتون. خب رسول میمیرانند. یه جای هم داره که قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل شما رو میمیرانند. این مورد سوال شده حتی از خود اهل بیت که خب بالاخره ملک الموت میمیرند یا ملائکه میمیرانند، ملائکه تحت امر ایشان. مثالی که زدن مثال دقیقی نیست اینجا در پاسخ، ولی مطابق با سطح فهمه. گفتن که ملک الموت مثل یک امیر لشکری که لشکر رو میفرسه، خب یعنی رابطهش امیر لشکر با لشکر، لشکر میفرسته که لشکر اینا ملائکه توفت و رسولانان دیگه، اینها این کار رو انجام بدن. اون موقع این استناد و اسناد هم پیدا میکنه به کی؟ به خود ملک الموت، یعنی به حضرت عزرائیل. خب این حرف حرف دقیق یا ادقی نیست، این حرفیه که مطابق فهمه تا با فهم طرف مقابله. یه جا دیگه همینو جمع بندی کردن، رابطه مثلا نفس با قوای نفس اینجوری جمع بندیش کردن که نفس کاری که انجام میده به وسیله قوا انجام میده. این مثال خیلی ادق از اون مثال قبلی، مثل اینکه شما میبینید با باصره میبینید، شما میشنوید، شما میشنوید با سامعه میشنوید، یعنی با قوه نه با گوشا، با قوه سامعتون میشنوید، نه با گوشتون، منظور گوش نیست، قوه سامعه است. چون یه نفر ممکنه گوشش درست باشه، قوه سامعهش خراب شده باشه. یعنی با نفس و قوای نفس. این جمع‌بندی جمع‌بندی ادقیه. حالا در بحث خدا و نور الهی و نور الله و اینها، در این ارتباط ما مثال‌های مختلف داریم، یعنی جورهای مختلف داریم که دقیق و ادقه. این بحث الله و نور و سماوات ادقه تو این بحث. بیارید این چیز رو نگاه بکنید، صفحه 436 سوره مبارکه فاطر و آیه معروف آیه 15 رو نگاه بکنید، آیه معروفیه. بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بگید. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. ای همه مردم، شما فقیرید نسبت به خدا و خدا غنی مطلقه. خب اگه ما باشیم و همین آیه معنیش میشه که خدا غنی مثل یه پولداری میمونه که شما هم فقیرین دیگه الان، ولی یک ذاتی دارید که فقیر، مثل فقرا دیگه، فقرا یک کسی هن که اصطلاح میگن ذاتون ثبت له الفقر، یه ذاتیه که فقیر است الان، خب یعنی فقر داره، نداره به عبارتی. این حرف حرف خوبی هست که تحت عنوان امکان فقری و فلان اینا تو فلسفه افتاده به واسطه همین آیه. خب ولی حرف ادقی نیست این حرف، که شما در حقیقت یه چیزی هستید که فقیرید یعنی خدا، و ندارید، ستون فقراتتون شکسته، یه ذاتی هستید که فقیرید در قبال خدا، شما در قبال خدا فقیرین. خب این میگم حرفی هست که حرف دقیقی هست ولی حرف ادقی نیست. حرف ادقش تو عبارتهای دیگه از بحثه که حالا میفهمید چرا میگم ادق نیست این حرف. نمیگم نادرسته، این همون فرق حسن و احسنه، یعنی فرق خوب و خوبتره. اینم برای کسی که میخواد نماز بخونه، میخواد یه رابطه راجع به خدا بگیره، این هست که به هر جهت من بی همه چیز جلو همه چیز ایستادم، دارم نماز بخونم و بقیه هم بی همه چیز، یعنی نه اینکه حالا من بی همه چیز بقیه همه چیز، نه، همه کلونا ملا قلی در مقابل حضرت حق ایستادیم، از اونم میخواییم، بقیه چیز دستشون نیست. تو بحث نور یه بحث دیگه است، این بحث خیلی دقیق تره. تو این بحث من اول یه 5 دقیقه از بیرون بگم به بعد بریم یه سری آیه بخونیم. ببینید در بحث نور یک موقعی هست شما چنانچه نور رو بردارید از صحنه، گاهی هاد اشیا هستند ولی شما نمیبینید، اینجوریه. مثلا اینکه اینجا الان برق بره، همه ما هستیم، در دیوار هست، همه چی هست، ما نمیبینیم ولی هست. گاهی اوقات با 2 تا مثالی که قرآن زده اینجوریه که اگر نور نباشه اصلا چیزی نیست که شما بعدا بخواید ببینید یا نبینید. خب اصلا بحث نیست که هست فقط شما نمیبینید، اصلا نیست که ببینید. خب دقت کنید، مثال یکیش همین بحث وجه الله که ما تو عنوانهای روایی به عنوان صورت مرآتی ازش داریم، یعنی خود عکس شخص در آینه. اگه ببینید دقیقا نور قطع بشه اینجوری نیست که شما تصویر در آینه دارید فقط نمیبینید، داری که نمیبینید، نه اساسا تصویر در آینه نیست دیگه، اصلا چیزی به نام تصویر در آینه وجود نداره که شما بخواید ببینید یا نبینید، تفاوتش مشخصه دیگه. یعنی یه جور این طرف اصلا چیزی نیست جز همین خود شما که باید در نور نورتون بتابه تا این دقیقا تصویر ایجاد بشه، و این تصویرم چیزی نیست که الان به شما وابسته است، مثل یه فقیری که به یه مولایی وابسته است، اینجوری نیست، شبیه اون فقیر نیست که تو اون مثال قبل گفتیم که این آدم فقیر بی همه چیزی وایساده داره گدایی میکنه دم درگاه خدا، اینجوری نیست، اصلا اون چیزی نیست. دقت میکنید؟ هیچی نیست جز خود شما، به عبارتی اصلا نیست. خب به عبارت دقیق ترش وجود نداره، شبیه اون فقیره که وجود داره ولی وجودش وابسته است، بالاخره شما کمکش بکنید و فلان، اینا وجود نداره، اصلا نیست. خب این نیستش هم به معنی هیچ و پوچ نیست، برای همینه تو فلسفه و عرفان اینا افتاده، این بحث از قرآن هم گرفته شده، این بحث افتاده تحت عنوان شأن ازش یاد میکنن، میگن نمیتونیم بگیم وجود داره چون وجود نداره، مثل فقیره نیست که چرا خاموش بشه، فقیره هست فقط من دستم بهش نمیرسه یا اون منو نمیبینه، نه، این وقتی چرا خاموش کنی اصلا نیست، این نور شما نتابه نیست. برای همینه تو لبه بین وجود و عدم، این به عبارتی اونجا اسمش میذارن شأن، از قرآن هم اینو استفاده کردن این معنا رو، که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، او در شأن است، هی یعنی شؤونات خودش رو داره بروز میده به عبارتی. یه مثال دیگه‌اش که قرآن میگه، حالا به آیاتش رو میبینیم، مثال سایه است. سایه هم اینجوریه که اگه نور باشه سایه هست، اگه نور نباشه اینجوری نیست که سایه هست شما نمیبینید سایه رو، این اون شاخصه که اگه باشه اصلا شما چیزی به نام سایه نیست کلن. این تحت عنوان ول و سایه افتاده تو باز دوباره چی؟ به نام وجود ولی ازش یاد میکنه. باز وجود ولی رو خوب که میشکافن میشه شأن ولی. چه تأثیری داره این بحثا؟ ببینید هر چقدر رقیق‌تر و دقیق‌تر توحید فهمیده بشه اصلا روابط وجودی فرق میکنه. شما با حضرت حق رابطتون فرق میکنه. یه موقع از شما یه چیزی هستید، گدایید، چیزی ندارید. یه موقع اصلا چیزی نیستید. نه چیزی نیستید، دیگران هم چیزی نیستن. شما فرض بفرمایید که از یه نفر، از یه تصویر تو آینه شما میخواید تشکر کنید. چجوری تشکر؟ اگه تصویر خودنمایی بکنه، بارا جون مثلا اصلا کی هستی؟ اگر خدا رو دارید میبینید اونجا تو تصویر، تشکر میکنید. تشکر شما یعنی تشکر خدا. یعنی اگه تصویر خدا در آینه افتاده باشه و شما دارید تشکر میکنید، دارید رسما اگه حواستون جمع باشه و کلاش ترمز درست گرفته باشید، دقیقا میدونید کی دارید تشکر میکنید. ممکنه خیلی هم تشکر میکنید ولی از اون تشکر نمیکنید. دقیقا دارید از خدا تشکر میکنید و از هیچ کی دارید تشکر میکنید. اینی که وله الحمد، کلا حمد برای خداست. حمد برای خداست. یه موقع شما دارید در مقام انشاء میبینید اینو، یعنی که آقا بیاید برای خدا فقط حمد کنه. یه موقع نه، اصلا حمد برای خدا، یعنی وقتی دارید تشکر کنه خدا دارید تشکر کنه. دیگه اینقدر حتی نمیترسید از آدم ها. این ببینید این بس در ابعاد فردی تا بین المللی تو قرآن تر شده. حالا بهتون یکی دوتا آیه نمیم. میخوام بگم ثمرات توحید و نگاه های دقیق به توحید اصلا حال آدم رو عوض میکنه. شما اصلا کسی صاحب اثر نمیدونید که بخواید مثلا بترسید یا چی بکنید. الان از من کم میذاره یا به من یه چی میگه، یا زیرا با من میزنه یا چی کار میکنه. اصلا تو کی هستی؟ اصلا تو در مرز عدمی. تو دقیقا همون خدایی که اینجا من دارم نگاه میکنم. اینجوری نیست که مثلا خدایه یه کارایی میکنه بعد این مقاومت میکنه یه کارایی نمیکنه. مثلا نه، دقیقا اون خدا هست که داره یه کاری میکنه. اینو یه خورده مزمزه ذهنی بکنید که ببینید عناصری مثل توکل، مثلا فرض بفهمید که اخلاص، تمام این عناصر رو میاره. اصلا من رو تو کار نمیکنه. اصلا تو کی هستی؟ به قول یکی از اساتیدمون میگفت ما تو چیز تو بیابون گفته بودم یه نفری رو سوار کردیم، یه پیرمردی رو سوار کردیم، بعدش بیابون برهوت گفتیم به این که پیرمرد اگه ما نبودیم چیکار میکرد؟ گفت یه خره دیگه. بعد این خیلی میگفت خیلی موحد بود، فقط بیادب بود، ولی موحد بود. یا واقعا بعضی وقتا میگم اگه من نبودم اصلا تو چیکار می‌کردی؟ بابا اصلا تو کی هستی که فکر می‌کنی اگه نبودی؟ این سلطان محمود شنیدید داستانش رو؟ کار خوبه که خدا درست کنه. سلطان محمود خریکیه، داستان معروفی داره. بابا ما کی هستی که داری اینقدر گندگی می‌کنی؟ تو تصویر خدای تو آینه، بیش از اینم نیستی. خب اگرم من دارم تشکر میکنم، واقعا دارم تشکر خدا میکنم. حالا ممکنه آدم نگه این چی دارم. من یادم اوایل ازدواج خیلی هم جوگیر بودم نسبت به این بحثا. یه کادو یه نفر به ما دادم، من میخواستم تشکر کنم، بهش گفتم من از شما، از خدا که دستی که از آستین مثل شما در اومده، من از خدا تشکر میکنم. این هی مونده بود که من دارم با کی تشکر کنم. قاسم میگم شما تشکر نمی کنم. او یعنی از خدا تشکر دارم میکنم. اینی که ولی حالا لزومی نداره آدم اینقدر صریحا بگه دست و آستین و فلان. شما که تصویر خدا هستید در آینه و یا وجود ذلی و سایه هستید که چیه اینا، ولی واقعا میدونید دارید چی کار میکنید. حتی در فرض اون فقر معنی دقیقش نه دقیقش، آدم ها در حد دلیوری هن، بیش از این نیستن. این پول خدا رو گرفته، تحویل شما رو بده. مثلا شما الان دلیوری ها تشکر میکنین یا نه؟ مثلا پیتزا دلیوری آره دیگه، ولی چقدر تشکر میکنین؟ یه حدی تشکر میکنی، اینجوری نمیکنی، وای اگر شما نبودید من گرسنه میموندم، تو چقدر فلان. نه بابا دیگه دیلیوری دی بیشتر از این که نبود که. بابا این تازه تو نگاه دقیقش، تو نگاه ادقش که اصلا دیلیوری هم نیست، اصلا هیچی نیست طرف مقابل. و این نکته، نکته توحیدیه که تو این الله نور السماوات والارض میخواد به این حد از بحث بپردازه، که ای داره بالا میکنه پای میکنه، مثلا نورش اینجوری 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 هی داره چی میکنه، که بعدش این نورا باید بره تو بیوت، از بیوت خارج بشه که بشه اون رجال، یعنی باید بره تو بیت، از بیت بیاد بیرون. خب که حالا یه عرض میکنم یه مفاهیم تو در تویه که جز واقعا غرر آیات این ستایه پشت سر هم دیگه، یعنی بخوایم بمونیم نخوایم من فیگور بگیریم، بخوایم بمونیم قرآن حد نفش جلسه است. اینا نمیدونم چقدر حوصله شما دارید یا حوصله من دارم که ببین صفحه 271 صفحه 228 رو بیارید، اثر میخوام بگم اثر این بحثای توحیدی صفحه 228 تو این سوره هود از آیه 53 به بعدش نگاه کنید، ببینید درگیری که حضرت هود پیدا میکنه اصلا چه مدلیه، چون توحید رو باور کرده اصلا نظرش چه مدلی ابراز میشه. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. گفتن ای هود بیانه ای نیوردی، ما هم اله همون ول نمی کنیم با این حرفی که تو زدی، بهت هم ایمان نداریم. این نقول الا اعترا که بعض آلهتنا به سوء، اصلا حرف ما فقط اینه تو دیوونه شدی، یعنی بعض آله های ما تو رو به سوء گرفتن اینجوری شدی. قال انی اشهد الله و اشهد انی بری ام من ما تشرکون، من شهادت میدم به خدا و شما هم شهادت بشید من شما بیزارم. خب من دونهی فکید، یعنی غیر خدا باشه من بیزارم. فکیدونی جمیعا، آقا هر چی کید داری چی داری وعدو بیار. ثم لا تنظرونه، به منم مهلت نده، آقا به من مهلت ندین، هر چی هم بلدی وعدو بیار. انی توکلت علی الله ربی و رب، تو اینجوری بیا منم توکل میکنم. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، جنبنده ای نیست من، این که این مو جلوی پیشونیش دست خداست، خدا این بر این ور اونور میکشونه، من توکل میکنم تو هر کاری داره بخواد بکن. ببینید تا این سطح باور داره که طرف اصلا چیزی نیست که اراده ای داشته باشه، که اصلا نیست که بخواد اراده داشته باشه، اراده مال هست مال نیست نیست. توی تصویریه تو آینه الهی، برای همین اون جعبه سیاه اختیار اونها سر جای خوش باقی میمونه، الان به اون بحث نمیپردازیم. که والله خلقکم، بله بعدش و ما تعملون، شما رو خدا خلق کرده، ما تعملون شما رو هم خدا خلق میکنه. خب یعنی هم شما رو خلق میکنه، عملشون هم خدا خلق میکنه. لذا اصلا همه چی اینور داره تصویر داره نشون داده میشه. فثم وجه الله، همش تصویره. حالا این بین شاعه و یورید و فلان چه تفاوتی، اگه حوصله داشتیم یه موقعی وای میسیم، اونم از بحث مردفکن کلا دینیه. ان ربی علی صراط مستقیم، صفحه 271 هم ببینید باز دور عین همین. فرات وتل علیهم نبأ نوح، آیه 71 صفحه 217. وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وقتی به قوم خودش گفت ای قوم من اگر زورتون میاد این جایگاه من، تذکر من به آیات الله، خب باش رویارویی روبرو میشیم. فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، من توکل میکنم. فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، شما امورتون و شرکایتون همه رو با هم دیگه، هر چی داری بریز رو هم دیگه، انقدر بررسی کن. ثم لا یکن امرکم علیکم غمه، هیچ لایه های پنهانی براتون باقی نمونه، ببینم چی میکنی عمو جون. ثم مقضو الی لا تنظرون، هر کاری میخوای در مورد من بکن، به منم مهلت ندید، ببینم چی کارم. این اقتدار ریسک پذیری نیست. ببینید این حد از اقتدار قلدری محسوب نمیشه. شما میاری تو دستگاه خود اسمشو میذاری، عجب ریسکی، عجب لاتیه، مثلا لاتیشو داره پر میکنه. خب این لاتیشو پر نمیکنه، این واقعا چیزی حساب نمیکنه طوری که بخواد مثلا الان با درگیر شه. بالاخره خودش هم چیزی حساب نمیکنه، میگه من و خدا. دقیقاً من گاهی اوقات چیزی یادمون، چون زمان شما این کارتون نبود، من و این گوریل 15 متری، من این گوریل انگوری، من و این، خب یعنی خودش هم چیزی حساب نمیکنه، شما هم چیزی حساب نمیکنه. خب در حقیقت این مال ریسک پذیریش نیست، یعنی گندلاتیش نیست، مال اینه که در حقیقت تو رو چیزی حساب نمیکنه، خودش هم چیزی حساب نمیکنه. ببینید این معانی دقیق و رقیق توحیدی آثار داره، تو انفاق اثر داره، تو چیز هست، تو اموال اثر داره، تو هزار تا چیز اثر داره، به درد کمردرد، پادرد، همه چی میخوره. یعنی شما، یعنی این مفاهیم یه مفاهیمیه که واقعا آدم کسی قرقره کنه، به قول امیرون مزمزه کنه، هیچی بکنن. تو نماز وقتی میخواد بخونه، اینی نیست که یک فقیری در مقابل یک غنی ایستاده، خب یه هیچی در مقابل همه چیز ایستاده. خب یعنی اینجوری نیست که او بزرگ است من کوچیکم، نخه، او هست من نیستم. ببینید حال یک نیست در مقابل یک هست چی در میاد از آب. اینا میخوام بگم که صرف یه لفاظی هایی نیست که الان میخوایم یاد بگیریم که مثل نورهی که مثلا چجوری الان مثل نورهی. پس ببینید این هم بحث وجود زلی، هم وجود نوری صبر مرآتیه، ای اینجوری که چنانچه نور باشه هست، چنانچه نور نباشه نه، این که این هست شما نبینید، بلکه نیست اصلا، سایه نیست. خب و همه اینها داره، حالا تو آیه بهشون، با اراده هایی که نه اینکه یه چیز پوچیه، سایه یه چیز پوچی اصلا نیست، نخه هست. و این وجودهای ذلی اراده دارن برای خودشون، اراده و اختیار دارن، یعنی هیچ نیستن، پوچ نیستن، باطل نیستن. یه مرز بین اینی که بگید باطلن و هستن، نه هستن نه باطلن، خب یه همچین مرزی. حالا کسایی که این صدا رو میشنون، صدای ما رو، اگه خواستن بحثشو، یعنی اهل بحث فلسفی هستن و عرفانی، به عنوان حیثیت تقییدی شعنیه، حیثیت تقییدی نفادیه، اینا این دوتا بحث رو برن سر جاش بخونن بفهم اون دقیق بحث حیثیت داره. ولی دارم دیگه به زبان قرآنی چیز همینو میگم. اینا هم خلاصه این مطالب افتاد دستشون، تونسته این حرف رو بزنن. خب شما نگاه بکنید در این مسئله صفحه 272 رو ببینید و صفحه 251. کسی توحید فهمیده باشه بر دیگران منت نمیداره، میگن من نکن. میدونی که من نه یعنی قطع، مثلا معنی منت یعنی قطع، یعنی به جایی که طرف از دست خدا بگیره از دست تو داره میگیره، به جایی که خدا نما باشه خود نمایی، یعنی خود داره، یعنی رابطه رو داری قطع میکنی. اون به جایی که میگیره بگه ای خدا، به جایی میگه حاجا خواهش من تو رو، خلاصه خیلی شما چیزی. اگه اینجوری بکنید، کسی خودش این کارو بکنه، یعنی داره منت میذاره، یعنی داره قطع میکنه رابطه رو. به عبارتی صفحه 251 آیه 15 سوره معارکه رعد رو ببینید. ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم. چه عجیبیه، یعنی من فی السماوات والارض سجده میکنن، مدام دارن سجده میکنن، طوعا و کرها، چه از تو و رغبت، چه از کره و بیرغبتی، همه عالم داره به پای خدا افتاده. و ظلالهم، سایه هاشون هم همینجوریه، یعنی سایه ها هم دارن سجده میکنن. شما اصلا سایه رو همشی میبینید. و ظلالهم بالغدو و الاصال، در صبح هنگام و شب هنگام اینها صبح و شب مشغول سجده به در حقیقت درگاه الهی سایه ها. این هست که ممان وجود زلی افتاده. صفحه 272 رو نگاه بکنید، در صفحه 272 آیه 48 سوره مبارکه نحل دارد اولم یرو الا ما خلق الله من شیء، آیا نگاه نمی کنن الا ما خلق الله من شیء، به اون چیزی که خدا خلق کرده نگاه نمی کنن ببینن یتفیعو ظلاله عن الیمین و شمائل سجدن لله و هم داخرون، نگاه نمی کنن ببینن این این سایه ها از چپ و راست دارن برای حضرت حق می گردن در حالت سجده، یعنی افتاده به خاک این سایه داره سجده می کنن و داره با سجده می گرده. اصلا تصویر یه تصویر خیلی مثلا داستانی و فانتزی انگاه به نظر میاد، سایه افتاده مثلا داره میچرخه، داره این سایه که میچرخه و به عقب برمیگرده و میچرخه میره، اینا در حالت سجده با مذلت داره این کار میکنه، سایه ها مشغول این کارن. اینم روی نکته بعدن تو الله و نور و سماوات عرض خواهیم کرد. نکته اصلی کنکوری قضیه این است که خدا چون در همه جا هست، مسئلهش اینه، در همه جا چون خدا هست و به عبارت اصلا خداست، هر شعوری که خدا داره اون موجود داره، یعنی همه موجودات شعور دارن، اونتا شعورش همون جوری که اون تصویره رو نگاه میکنید، اون شعور داره یا نه؟ آره شعور داره، چون ساب تصویر شعور داره به عبارتی، لذا موجودات همه شعور دارن. برای همین است که گفتن سنگ مثلا مسجد رو از مسجد بیرون نکنید، لانها یسبح، این سنگ داشته تسبیح میکرده اونجا، این سنگ با سنگ نوای سنگکی با هم دیگه فرق داره، اینو برنده بنداز اونجا. خب تو قرآن داره که برخی از سنگ ها من خشیت الله میفتن و ان من حال ما یهبط من خشیت الله، برخی از سنگ ها از خشیت الهی میفتن پایین، برخی از سنگ ها بیشعور همجوری میفته پایین، اون از خشیت الهی میفته پایین. اون در روایات ما از این چیزا فراوانه، تو آیات روایات فلان اینها، حضرت علامه طاهر ذیل اون آیه که جداری که یرید و ان ینقض فاقامه، در جریان حضرت خضر یرید و ان ینقض، یعنی دیواره میخواست بریزه، ما میخواست بریزه رو معنی میکنیم در شرف ریختن بود، میگن نه یورید و انینقل میخواست بریزه، یعنی اراده کرده بود بریزه، منطقه اراده اینها در نصاب تکلیف شرعی نیست. بله این یه بحث دیگه است که اراده، مثلا یه بچه، همین الان بچه داره میدوه اینجا، خب این اراده نداره؟ نه اراده داره، ولی نصاب ارادش در حد تکلیف شرعی نیست. این سنگ ها، درها، دیوارها، اینها، حیوانات، اینها، برای همین است که فکر کنم عرض کردم خدمتتون که همه عذاب برزخی رو میفهمن الا حیوانات، در روایت همه عذاب برزخی میفهمن الا انسان ها، حیوانات میفهمن، حیوانات عذاب برزخی رو میبینن به دلیل سادگی و بساطت و بلاهتی که دارن، اینا چون سطح شعور، سطح بلاحتشون بالاست به عبارتی، چون اینجوریان کسایی که موجودات پیچیده ای نیستن شبیه به همدیگه در میان، اینا حتی تو صورتشون معلوم میشه، این که دارن تو وجه معلوم میشه. ذیل آیه چیز روایاتشو ببینید که این نفی ذالک لآیات للمتوسمین، اینا برای سمشناساست، سمه کسی که سمه میشناسه چیز میشناسه، بله نشانه شناسه به عبارتی، این نشانه شناسا داره، این که در آیات قرآن داره که سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، نه این که جامهر داره، معنیش اینه که اثر سجده تو تقرب او به الله تو چهرهش معلوم، یعنی تو چهره علامت تقرب داره به واسطه این چیزه. الان کسایی که تخیلاتشون پایینه، تخیلات که میاد پایین، قیافه ها شبیه هم، مثلا سندروم دانیا دیدی چقدر شبیه همن؟ کلا سندروم دانیا شبیه هم دیان. حیوانات رو نگاه کنید، اگه به یه گونه خاصی از حیوان نگاه بکنید، مثلا سگ هاسکی مثلا، اگه بهش نگاه بکنید میبینید اینا کلا شبیه هم دیان. به صورتشون هم نگاه بکنیم کاملا شبیه هم دیان. ماها به دلیل تخیلات متعددی که میکنیم چیزه شباهتمون از همدیگه به اون قیافه های پایمون از بین میره رفته رفته. برای همین هم هست که میگن زن و شوهر رو شبیه هم دیگه میشن، زن و شوهری که هم دیگه دوست دارن. اینا دقیقا به واسطه اینی که هی روحاشون داره در هم تلعلو میکنه، این میزنه توی چهره هاشون، چهره هاشون شبیه هم دیگه میشه. این کلن که یه عالمی هست پر از شعور، برای همینه که اینها به دلیل بساطت متوجه میشن، همه عذاب ها رو متوجه میشن، ما متوجه نمیشیم. منتها اون برای شرافتی نداره، برای یک موجود چیز شرافت نداره که اینو میفهمه. اگر آدمی بتونه به این بساطت برسه، یعنی تخیلات کم بکنه، حالا یعنی کلام یه جور رو کلام شد ولی بس مهم، تخیلاتش بیار سطح، تخیلاتش بیار پایین، اینستاگردی نکن. کسی که هی تو تخیلات متعدد میچرخه میگرده و از این تخیل به اون تخیل، از این تخیل، مثلا تو یه روب مثلا میتونه 20 تا تخیل میکنه و اینها رو هی تخیل میکنه تخیل میکنه، اصلا چهره برزخیش عوض میشه. و حتی کسایی که قیافن، اصطلاحا قیافه شناسن، حتی میفهمین چه تصاویری دیده. خب یعنی اینقدر سریع تو چهره های به خصوص صاف تاثیر میذاره، یعنی رو آدمای نورانی به خصوص خیلی تاثیر میذاره، که مثلا اگه یه صحنه بد دیده باشن یه صورتش عوض میشه، چهرهش مدلش عوض میشه، از ابروهاش و چشاش و فلان و تا صورتش قشن معلوم عوض میشه. اینی که میگن مؤمن جبهت و نور داره و فلا اینا، این به خاطر اینکه اون سمه و نشانه های قربیش توش معلومه، یعنی مقربه، این معلومه مقربه، این زده تو چهرش و بعد تو چهره میزنه این چیزا. و اگر کسی این تخیلاتش نتونه کنترل کنه، اساسا نماز نمیتونه بخونه. نماز حضور قلب میخواد و به واسطه، یعنی کسی که اینستا بازی میکنه و مجازی بازی میکنه و فلان اینا، به خصوص قبل نماز، به خصوص قبل خواب، یعنی تو این دوتا شرایط خیلی چیزی که بعضی ها اصلا با گوشی میخوابن، یعنی آخرین دقیقا لگدایی که به خودشون میتونن بزنن و تجربه میکنن در همون آخر کارو دیگه چی میبینن و میذارن کنار، که اگه بخوابن حتما نتونن خواب خوش ببینن و حتما نتوانن دقیقا این چیزشون وسشه، خلاصه سیمشون وسشه. یعنی اینجوری دارن، کسی اگه اینجوری زندگی کنه حتما نمیتونه نماز بخونه، چون که قبل نماز وقتی این کارو میکنه داره تمرین تشتت میکنه. مثلا یه نفر میخواد بره مثلا میدون، به جای اینکه خوشو گرم بکنه میره زیر دوش آب یخ، داره این کارو خوش میکنه. لذا این سطح تخیل رو پایین آوردن و و و این کار رو کردن، که اصلا امروزه اصلا مدیا کارش همینه که این تخیلات رو آدم تشدید بکنه به عبارتی. این رب داره همین چیزی که الان گفتم، این فبصر و کل یوم حدید. ببینید اونجا گفته لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصر و کل یوم حدید. خب از تو غطا برداشته میشه تو میبینی، نه اینکه از رو شی غطا برداشته میشه تو میبینی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این ببینید اینم چشم سوم باز میشه یا بسته است یا فلا اینا، اینجوری نیست، صفر و یکی نیست که مثلا یا بسته بسته است یا باز میشه دیگه، نه. اینا شبیه چیزی خوش احساس میکنه. مثلا شما در روایت هست که شب قدر رو چجوری تشخیص بدین؟ تو روایت اصلا گفتن علائم شب قدره، هوا متعادل میشه، یعنی بعد انقدر تو ذوق میزنه که همه میفهمن اینو. مثلا شما سحرها رو همینجوری میشه تشخیص داد، برای حتی شامه های خیلی پایین، مثلا میبینی یه بوی خوش یهویی داره رد میشه، بعد بوی خوشش هم جهت نداره، شما نمیدونی، مثلا عطر کسی نیست که، عطر جهت داره، مثل صوت که جهت داره، کسی با شما حرف بزنه شما میفهمید جهتش کجاست، برمیگردی به سمت جهت یا به سمت عطر یا به سمت چیز برمیگردی، چون اینا سوار بر موارد مادی میشه، او جهت نداره، یعنی شما نمیدونید این بوی خوش از کجا داره میاد، بی جهت، از همه جهت طرف صوت میشنوه، از همه جهت بو میشنوه. و این نکته ای که اگر خیلی چیز عجیبی هم نیست، مثلا شما فکر نکن حالا این حدش مقامات نیست، اصلا ما قول معروف چه شکرهاست که در این شهر که قانع گشتن شاهبازان طریقت به مقام مگسی. و کسی که طهارت معکل داشته باشه، خب یعنی حروم نخوره، یعنی اینا رو رعایت کنه و طهارت چشم داشته باشه، چشم گوش داشته باشه، یعنی صحنه مزخرف نگاه نکنه، در درجه حرام نگاه نکنه، بعد بی معنی فضول نظر نداشته باشه. این رفت رفته یه سری شامه ها باز میشه، مثلا گفتن این بوهای منسی مسخیه رو میشنوه، بو گل میشنوه، یعنی بو گل میفهمه، مثلا به خصوص تو نماز بو عطر میفهمه، در نماز میخونه بو عطر میفهمه. بعد این مال چیه؟ مال سطح، در حقیقت اینیه که اون چشم سوم مربوط به همین نکته. حالا اونا میگن چشم سوم، ما قبول نداریم دریافت، یعنی اسمش چشم سوم ما نمیذاریم، ولی اون چیزی که هست دریافتای قلبش، افمن شرح الله قلبه صدره للاسلام فهو على نور من ربه، این یک شرح صدری پیدا میکنه، رو نور داره راه میره انگار. خب یه چیزایی میبینه، نورهم یس نورهم بینهم و بین ایدیهم، یعنی داره تو فضای نورانی حرکت میکنه، دوچار شبهه نمیشه این آدم، دوچار شک نمیشه، بقیه کورمال کورمال دست مالن این ور اونور، این میبینه حرکت میکنه، دلش هم قرصه و ربط نالاقون، اونجا دلش هم قرص نیادش. البته یه بحثیه، یه بحث تو بحث اینا، ولی یه چیزی هست، یست تفاوت های اوربیتالی ما داریم تو این چیزا که یهو جهش میکنه. مثلا اگه پروژه طرف از این بحثو بشه اقامه دین، یهو جهش میکنه، مثلا پروژهش مالک اشتر شدن بشه، حاج قاسم شدن بشه، نه حاج قاسمیان شدن، اگه پروژهش اون بشه یهو جهش های اوربیتالی میکنه، یعنی میره تو یه جایی که پر وایفایه، پر نتای ماهواره‌ایه، خب یعنی پر از نت ماهواره، نتای زمینی نیست دیگه، این پروژهش اقامه است، چون برای همین یوه وصیت نامه می‌نویسن این شهدا، یعنی اصلا نگاه می‌کنی یعنی این دیگه چیه، این قطعا نخونده این مباحثی که ما خوندیم، خب ولی این چیزی که این داره می‌نویسه و دریافتایی که داشته، دریافت‌های مال پروژه اقامه است، پروژه اقامه، مهمترین پروژه دینه که بعد از ابراهیم پروژه ها اقامه است کلن. فرق اقامه با غیر اقامه اینه، شما یه خیمه ای رو میرید تو خیمه فروشی میبینید، میگه این خیمه، این خیمه هیچ اثر خیمه نداره مگر اینکه بیاریدش پایین بازش بکنید تازه میشه سایش داره. فرق پراید با بنز کلاس S تو نمایشگاه تقریبا فرقی نداره، تو نمایشگاه، مگه اینکه بندازی تو جاده، اگه بندازی تو جاده تازه معلوم میشه اصلا این مفاهیم یعنی چی، ترمز یعنی چی، و اینا تو نمایشگاه حالا هی ترمز بگی اصلا چه اثری داره، اصلا تقوا چه اثری داره غیر پروژه اقامه، اثر تقوا رو تو پروژه اقامه شرف میزنه، اثر این خیمه ها، این چیزها، این برای همین است که بعضی دنبال نماز خوندنن میشه منافقین، ولا یعتون الصلاه الا وهم کسالا، یا اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، ولی اونا دنبال یقیمون الصلاه، پروژهشون یه چیز دیگه است، ما پروژه ما شده شریعت، این اشتباه است، شریعت باید باشه ولی پروژه ما نیست، این پروژه نوحه، پروژه بعد از ابراهیم این نیست. اگر کسی رفت تو منطقه اقامه و رفع این که بیاره پرچه اشهد و انک قد اقمت الصلات، نه اینکه نماز میخونی، که نماز رو داری میاری بالا، دین رو داری در سراسر عالم اقامه میکنی. اگه دنبال این پروژه باشی، اون موقع اصلا وعده ها وحشتناک، همه چی سوپر میشه کلا. یعنی وعده ها عجیب میشه. مثلا شما میگن آقا اینا بلند شدن یه فضای اقامه داد و بیداد که ما 309 سال خوابون نمیشون. خیلی عجیبه. یعنی شما تعجب نمیکنی یه وعده رو در این حد که من کمک میکنم در این حد میام وسط. تو این کارهای دم دستی خدا نمیاد وسط. من یه موقع به این آقا محسن رضایی ایشون گفتم که به نظر کن چرا شما اینقدر از جنگ وعده های الهی نقل میکنید الان نقل نمیکنید؟ گفت چرا؟ گفتم چون نیست. گفت چرا؟ گفتم اونجا پروژهتون اقامه بود، اینجا کشورداریه. کشورداری یه کمی سخت‌تر از شوهرداریه. یعنی پروژه کشورداری، خب مگه بقیه میخوان چه کار بکنن؟ تو کل دنیا میخوان کشورداری بکنن دیگه. مگه میخوان یه کار دیگه ای داری بکنن؟ آخه اقتصاد و گندم و فلان و این چیزا همین کارا رو بکنن دیگه. مگه چی کارا رو بکنن بقیه؟ اگه پروژهتون کشورداری باشه اصلا مشمول وعده‌های الهی نیست. اگه پروژهتون اقامه دین باشه، قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله باشه، موقع پروژه عوض میشه. اصلا خدا یه خدای دیگه است، اصلا خدا یه چیز دیگه است کلا. وعده های چیز دیگه است، اثرات چیزها رو دیدن یه چیز دیگه است. قرآن اثرش تو این که از قرآن معلوم میشه، پشت خاکریز معلوم میشه اثر قرآن چیه. این مثلا میمونه که ما تو نمایشگاه داریم با بنز کلاس اس دهی دندقب میگیم تو اون محیط نمایشگاه. این مثلا اینه، این فرق داره. طرف خلاصه الان ما بر از اول جالوت و جنودهی اون ادعیه اون موقع ادعیه چیه؟ قال ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم. اینجاها این دعاها خودشون نشون میده. دعاهای قرآن همش مال مجاهدان پشت خاکریز، مال کیف الله بازای چیز نیست که. بعد مثلا اون طرف دارن آدم میکشن، مسلمون دارن پروژه های آخر زمانی به پاس، موقع این طرف داره دقیقا چی میکنه؟ کیف الله بازی میکنه، فکر این که نماز شبش قضا نشه. ببینید این باید نماز شب طرف قضا نشه تو پروژه اقامه، نه تو پروژه شریعت. اگه پروژه اقامه حتی نباشه، شریعتش این منو میخور تو در و دیوار. من به این طلبه های درس خارجمون تو قم یه نهیبه های گاهات میزنم، میگم شما رو میبینم یاد مسابقات زیبای اندام علم میفتم. مثلا رون داره اینقدر، خب چه در میخور رون اینقدر؟ این فقط به درد مسابقات زیبای اندام میخورم. و یعنی رون اینقدر، بازو اینقدر، بعد روزی چهار تا شونه تخم مرغ طرف میخوره. بهتره کی گفته تو اینقدر باید بخوری؟ خب آدم اینقدر میخوره آخه. بعد این بازو اینقدی به درد چیزی نمیخوره اصلا، یعنی به درد عمل کردن نمیخوره. برای همین حتما باید بره هی فیگور رو لخ بشه، فیگور رو اینجوری کن اینجوری کن، به همین درد میخوره. استدراج علمی یعنی همین. استدراج علم یعنی این که طرف علم 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 علم. بابا ما مخالف با علم و درس خوندن نیستیم، ولی چه خبرته؟ میدونی اینا برای اقام از کلن این قدرت ها قبلا خدمت که جوارحیه. برای مساقات زیبای اندام علم که نمیخوایم بدیم که چقدر مقاله آیس آی داریم، یعنی چقدر اینجوریه، چقدر اونجوریه، چقدر اینا رو تحقیق کنیم، چقدر عالمانه میتونیم حرف بزنیم و و و و و و دار تا این چیز. ما متاسفانه پروژه‌مون اقامه نیست. چون اقامه نیست، خیلی وقتا این الهامات به شدت میاد پایین، به شدت میاد پایین. اگه کسی پروژهش اقامه باشه، کوروش هخامنشی هم که باشه، خدا میگه قول نایازل قرن، نه اینجوری قول نایازل قرن، ما داریم بهش الهام میکنیم تو چه کار بکن. به اصحاب کهف میگیم تو برو فعو الالکهف فلان این چی دار، برید تو کهف، برید اینجا، برید اونجا. به مادر موسی میگیم، دلشو میگیریم، میگیم ما دلشو گرفتیم که انکادت لطب دی بهی لولا ربطنا على قلبها. اگه دلشو نگرفتیم دلش منفجر شد میرفت لو میداد خودش. پروژه ها اقامه باشه اصلا خدا یه کار دیگه میکنه، اصلا یه خدای دیگه است. این اون خدایه که ماها داریم، خیلی وقتا خدای چیزه، خدای سایه است بیشتر. اون خدا، خدا حقیقی است که پروژه اقامه رو داره جلو بره. برای همین از حضرت ابراهیم به بعد پروژه های اقامه است. اگه کسی هی حافظ و شریعته، این حافظ و شریعت ها نمیگم بده ها، این کار زشتیه، مثل این نایی میمونی که تا 30 سالگی زن نمیگیرن، همجوردن یلری تلری میکنن فلا اینا. همین میگم چی کار بکنی؟ قاعد زن میگرفتی بچه دو ساعتی کار میکردی دیگه. یعنی فرض کنی که هنو تو خونه بابای مثلا پول از بابای داره میگه، زنم نمیگیره، کارم نمیکنه، چی کارم نمیکنه، داره زنیم هی میره مسجد میاد، مثلا یه تیپ اینجوری چجوری آدم خوشش نمیاد، میگه مناسب نیست برای این سن. خب برای این سن دیگه مناسب نیست اینجور کاری. این مال مثلا همون دوره‌ای که بالغ شده بعد تازه اینا به درد همون موقع میخوره، به درد این نمیخوره دیگه. این فرق اقامه است با چی. حالا تو پایینش هم رفته رفته چشم ممکنه باز بشه، باز بشه هم نه اینکه حتما شعر برزخی میبینه، مثلا یه های بهش الهامات اینجوری میشه که آقا این کار میکنیم. نه یه استادی ما داشتیم میگو اگه بایدیم چی رو بخوریم، میگو بوه بدداد نخور، معنی داشت حرفش، خب بوی بدی داد نخور. بعضی از چیزایی که میارن بوی بد میده. امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه هست یه جایی میان طرف یه چیزی آورده ازت میان شبیه استفراغ مار میمونه، یکی رو هم دیدی بعد میگه هدیه است، میگه حسن از چیز داری، از زاویه یه دین داری وارد میشه، من بوی استفراغ مار میده دیگه، بوی گم میده این چیزی. خب این تو فهمهای پایین تر رفته رفته مثل این که یه بچه چجوری دهن باز اونجور نیست که یوهویی مثلا دیگه زبونش باز می، نه یواش یواش لغت ها رو یاد میگیره، چون همینجور خورد خورد هم طرفه که مواظب طهارت خودشه، یواش یواش چیزایی میفهمه. اینجا همون اصطلاح چشم سومش باز میشه، حالا اینجاست. چارش هم خیلی وقتا اینه، از تخیلات فاصله بگیره. آقا شما بشین 1 ساعت و نیم یه فیلم سینمایی نگاه کن مثل بچه آدم، این به مراتب اثر تخریبیش رو آدم کمتره که یه رو باشی اینستا بازی. مثلا معنی دنبال چیه؟ میخوای یه چیزی بخری، برو یه بقالی یه چیزی بخری. این که شهروندگردی دیدی، من زیاد اینجوری هن. یعنی میرن تو شهروند میچرخن ببینن که چه خبر، مثلا کلن فضاشون اینجوریه که بریم یه چرخی بزنیم تو شهروند. مثلا اگر هم این موقعی حالا یه لیستی ها نیست، من اینا رو میخوام بخرم، میره تو همون شلفا و فلا اینا، میره همینا رو میخره میاد بیرون. این فرق داره با اون مدل. حتی حالا این جور سختگیری ها رو با خانواده یا نکنیم، بگید نه من دیگه، چون آقای قاسمی تو درس تفسیر بود تو شهروند، نه اید من نمیرم دیگه. نه مثلا حواستون به این نکته یه مقداری باشه که این از بخاطرم بحث منحرف شد اصلا از این بحث، ولی خب نعمل انحراف. گاهی اوقات هست برخی از سوالات هست، گفته بودم تو سوریه چه اتفاقی برام افتاد، چیز بامزه اتفاق میگم، بعضی ها تقاضا از اون طرف. من یه موقع نشسته بودم تو حرم از زینب سلام الله علیها، یهو یادم افتاد که این قائد الغر المحجلین یعنی چی. یه سرچ کردم نگاه کردم روایاتش، دیدم آهان این اسبایی که پیشونی سفیدن و دست و پاشون از آرنج و ساعد سفیده، به اینا میگن غر محجل، چه اعضای وضوعه اینا که میگه میدرخشه، که امیر المومنین قائد الغر المحجلینه. همینو تأخیر اصلا جزء این دقیقا اینترستای تحقیق من هم اصلا نیست، یعنی جز به یه رو نگیدش یه نفر من گفت حاجی سوال دارم، گفتم این قائد القر المحجلین یعنی چی. من هم همجی محکم مثل این که مثلا 30 ساله محسوب میدونم یه جوری محکم توضیح دادم. این رزق اینه، این سوال داشته که خدا به من داده، نه چی نبوده. خب بعضی وقتا اینجوریه، یه عده سوال هایی که دارن اینا تو آدم چی میکنن، تلقین میکنن سوالای خودشون. چی قادر قرمانجلی؟ گفتم دیگه این اسبایی که اینجوری هن دست و پاشون و پیشونیشون سفیده، پیغمبر گفتن امتی الغر المحجلون، امت من مثل این اسبا دست و پاشون سفیده. این هم علائم وضوعه، یعنی جا نقاط وضوعشون میدرخشه. منظور اینه این قائد الغر المحجلین، یعنی چیه دیگه؟ پیغمبر گفتن یه به من چه ربطی؟ نه خب دقیقا اینا، ببینید یه موقع از شما یه هم دارید کشورداری میکنید. خب الان این ادبیات ادبیات خیلی خوبی نیست که آقا اگه اونجا جنگ نکنی اینجا جنگ میشه. یعنی اونجا اینجا کردن، یه اونجایی داریم یه اینجا داریم، یعنی اگه اونجا رو حواسون جمع نکنیم اینجا جنگ میشه. یعنی خودشو یک دارالاسلامی ندیده که آقا اینجا جنگه الان، نه اینکه اونجا جنگه، اینجا جنگه. اولا بعدش هم تو برای چی داری میجنگی مهمه. یه موقع داری برای امنیت صرفا میجنگید. نمیخوام بگم بده ها، اینا بین حسن ها حسن فرق داره. یه موقع روی این مرزها برات خیلی مهمه، تا مرزها مهمه من حیث مرز. یه موقع مرز به قول حاج قاسم میگفت ایران حرمه، خب اینجا پرچم دست ایرانه، باید آدم به این قضیه توجه کنه که مرز ایران از دست نره من باب حرم. و اون موقع یه دارالاسلامی داریم که مورد هجوم قرار گرفته. شما میبینید که الان غیر حضرت آقا و اینا بقیه خیلی اون آقا میگن که آقا هر چی در دستتون توان کمک بدید، هر چی بقیه میگن آقا وجوهاتمون یه مقداری بدید. خیلی فرق داره از وجوهاتمون بدید یا آقا هر کسی هر چی توان داره بذاره. بابا اینجا جنگه اونجا جنگ نی، و اینا برادران دینی هن و همه این چیزا. شما منباب و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما میزنی، یه نتیجه میده. توی خاطرات رزمندار اون چیز عجیبی اصلا گفت تاریک بود ما همینجوری دیگه کارمون و دوله اون مستطعتون من قوه بود دیگه همین گفت تاریک بود دیگه گفت ما میزنیم دیگه همینجوری زدیم. میگفت فردا خبر رسیدی این رفت انگار خدا برداشته برده رفته توی مقر ارتش فلان زده جا. خدا کارهای عجیب میکنه تو این فرضها، پروژه شخص اقامه است. تا اینکه میگن مرزون اینجا سلمان دیگه فارسی نیست، میگن پیغمبر میگن نگید سلمان فارسی، تو حالا فارسه آقا افتخارم میکنیم، ولی بگید سلمان محمدی، یعنی اسم ماشاءالله محمد. بعضی هنوز واقعا گیره اینن که لبنانی ها چیز عربه یا فلان شیعه است سنی، و هنوز توی مفاهیم پایه گیرن که اصلا فاجعه است. حالا دیگه بس خلاصه آقا اراده های نورها، اراده ها، اراده های همه این چیزا، اراده اشیا، اشیا اراده دارن. به قول فلاسفه میگن هر جایی که وجود هست همه عساکر وجود هست، یعنی همه لشکر هست، اراده هست، اختیار هست، اینا هست. تا اینا تو حساب تکلیف نیست. یه سنگی رو ازت میگن که این سنگه و نیل عرف اولان، این قبل ان ابعث، این قبل اینکه من مبعوث بشم این کلا به من سلام میکرد، به من السلام علیک یا رسول الله، اینجا به من سلام، یعنی میفهمید من رسول الله هم. قبلا اومد من میگم انی لعرف الان، منو سنگر میشناسم. اینا بوده، این حیوانات میومدن سوالاتشون میپرسیدن از ائمه میرفتن. شعور وجود داره در همه این وجود، در و دیوار. ما توی از این چیزای رفلکسی هست، توش آینه است بیرون شیشه هست، نه دیدید یا نه اتاق رفلکسی ها رو، خیلی بامزه است. از تو فقط خودتونی، از بیرون همه دارن نگاه کن. خیلی چیز عجیبیه، یعنی حس عجیبیه که ببین از تو شما نمیتونید، همش خودتون دارید، ولی از بیرون همه دارن نگاه میکنن. یعنی اینی که در و دیوار، چرا اینوری میکنی موبایل تو؟ یعنی دیوار نمیبینه، الان اون میبینه، اون دیوارم میبینه، اونم میبینه، همه جا میبینن. چرا اینجوری اینجوری قایم میکنی؟ از چی قایم میکنی اصلا؟ از کی داری قایم میکنی؟ لذا این سایه این مدلی بحث مهمه. یکی دو تا نکته دیگه هم بگم. من اینجا یه برنامه برای جمع‌آوری کمک باید برم اونجا الان. یه بحث هست صفحه 364 بیاید، این بحث هم من عرض بکنم خدمت، بعدا بریم روی مفردات. صفحه 364 سوره ممالکه فرقان. یه موقعی هست که شما چشمتون کلن اونسویی میبینه، از اون بالا میاید پایین، یا پایین میرید بالا، هر دوتاش هست، هر دوتاش هم درسته. اصطلاح فلسفیش میگن بعضی وقتا انی میرید، بعضی وقتا لمی میرید. معنیش چیه؟ معنی سادهش یعنی شما از همین اثر پی به مؤثر میبرید، این پایین میرید بالا، این پایین رو میبینید بعد میرید بالا، میفهمید در بالا چه خبره، علتش مثلا چیه. اینا میگن اصلا به این جور براهین میگن، به این جور براهین میگن انی. خب یه جور براهینی هست لمیه، از اون بالا میان پایین، یعنی اول شما علت رو میبینی، مثلا اینکه آتیش رو میبینی میفهمی این دود میکنه، این حتما دود داره. به اینا میگن لمی، نه که دودو دیدی بعد فکر کردی آتیشه، نه، آتیش رو میبینی این غذا زیرش این غذا میپزه، برعکس میایید. تو نوع دیدهایی که تو قرآن ترسیم شده هر دوتاش ترسیم شده. اینو چرا میگم؟ به خاطر تو الله نور محمد. آیه 300 صفحه 300 آیه 45 رو نگاه بکنید. راجع به همین زل ببینید چی میگه که من نزدیک بدم به این فضا نور هم یه مقدار نزدیکه. علم تره، خوب دقت کنید، نمیگه علم تره الی زل، میگه علم تره الی ربک کیف مد زل. میگه نگاه نمی کنی به پروردگار که زل گسترده، یعنی داری پروردگار رو نگاه میکنی، اون منبع نور رو نگاه میکنی، در نگاهت به منبع نور اون موقع میفهمی که ذل گسترده، نه علم تر الی ذل. خب علم تر الی ربک کیف مد ذل، ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. نه برعکس که این دلیل و راهنمای به سمت او باشه، او دلیل و راهنمای به سمت اینه. واقعیت مطلب اینه، یعنی اونه که اینو ساخته، یعنی اون منبع نور و ایناست که این سایه رو ساخته، نه که سایه اونو ساخته. که شما تو برهان خیلی وقتا ممکنه انی عمل بکنید، بگید که من سایه رو میبینم پس یه منبع نوری هست، یه موقع میگی من منبع نور رو میبینم و شاخص من پس حتما سایه هست. علم ترا اله، این نوع از برهان ها تومنی 2000 فرق داره کلن، یعنی کلن یه چیزی دیگه است. یعنی شما اصلا کیو دارید این وسط نگاه میکنید؟ اونو دارید نگاه میکنید. این برهان اینی تازه شما رو باید خورد خورد اینا بیاره بالا تا اونو نگاه کنید، شما از اول اونو نگاه میکنید و بعدن تازه دارید مخلوقات و موجودات و فلاینا رو دارید نگاه میکنید. برای همین است که اگر نگاه بکنید این آیات پایانی سوره مبارکه فصلت صفحه 482، من عذرخواهی میکنم از اینکه خود بحث سخته، ولی اجازه بدید بحث همین جوری فاخر طرح بشه، نتایجش و حسش متفاوته. آیات پایانی سوره مبارکه فصلت اینجوریه، 53 54 نگاه بکنید. سنوریهم، علامه اینجا دیگه بالبال میزنه، علامه طباطبایی این آیه رو که دیده میگه کلی سر ذوق اومده. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این یه چیزی که ما آیات آفاقی و انفسی رو به شما نشون میدیم تا بفهمید خدا حق. تمام. حالا اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، آیا این کفایت نمیکنه که بعد توضیح میده که علا کل شهین شهین، یعنی علا کل شهین مشهود. خب مثل اینکه شما تا میخوای ببینی اون تصویر تو آینه رو، خود اون چی رو میبینی؟ اصلا خود اون شخص رو میبینی. میگه این کفایت نمیکنه که خود خدا مشهود باشه اینو نگاه کنی، یعنی شما خدا رو ببین، مادر رو ببین، دختر رو بگیر، شما اون رو ببین، بعد این پاییناش یه موقع از این پایین داری چیز میکنی، حرکت میکنی، بعد میگه اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریه من لقاء ربهم. اینجا جایی است که شک میکنن تو لقاء، یعنی اونجا لقاء الله اتفاق بیفتد، وقتی که لقاء الله اتفاق افتاد همه مادون رو میبینه، تو خودش میبینه، میشه از اون برهانا، برهانای لمی حضوری. اینی که دیگه بیشتر از این واقعا نمیتونم برم جلو تو این بحث، اینی که در حقیقت شما چجوری خودتون رو میبینید و همه چی رو میبینید، همه چی تو خودتون رو میبینید دیگه، خودتونم با خودتون هدید. اگر کسی به لقاء برسه از اونجا همه چیز رو میبینه، یعنی بالا همه چیز رو میبینید. همه چیز رو کجا میبینید؟ تو خودتون میبینید به دلیل لقاء. خب اونجوری این دیگه نه، شما الان چجوری خودتون رو میبینید؟ خودتون نمیبینید، یعنی خودتون نه تو آینه، خودتون رو در وجود خودتون، حوادث، صحنه ها و همه چیز خودتونی که میبینید، میبینید چجوری میبینید؟ یعنی چون مشرفید بهش میبینید، محیط بهش هستید میبینید، نه اینکه صحنه بیرونی مثل تلویزیون نگاه میکنید، اینجوری نگاه میکنید. این دعوت به یه چیزه که برو خدا رو ببین، اشیاء رو موقع میبینی. برای همین است که دعوت شده که شما برو ملکوت السماوات و الارض رو ببین. اولا ینظروا الی ملکوت السماوات و الارض، اونو بعدم میگم. یعنی شما ملک رو نبین، از ملک میشه پی برد یه خبری تو ملکوت هست، برو ملکوت رو ببین، ملکوت رو ببین، اون همه رو پایین رو میبینی. یعنی اونجا رو ببینیم پایین ها دیده میشه، مثل این که علت یه چیزی رو میبینید. خب این علتش رو ببینید، همه رو میبینید. این یه نوعیه که باز داره تو بحث نور میتونه مطرح بشه، یکم بهترین مثالاش تو نوره که حالا عرض خواهیم کرد. فعلا این مفاهیم پایاشو داشته باشید. پس ما هم از پایین به بالا داریم، هم از بالا به پایین داریم، که اون بالا به پایینش دیگه در جد این برهانه انیه، یعنی طرف خدا رو میبینه، خدا رو میبینه، چون خدا رو میبینه و لقاء پیدا میکنه با خدا، دقیقا حالا به اصطلاحی تخلل پیدا میکنه و میره درهم میشه با خدا، میره اینجوری میشه، چون میره درهم میشه دیگه میبینه، هرچی خدا میبینه این میبینه. این برای همین است که تو احادیث به نام قرب نوافل و قرب فرائض اومده. تو احادیث ما گفتن بنده به جایی میرسه که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، اون میبینه با چشم من میبینه، اون گوش میکنه با گوش من گوش میکنه. یعنی تمام چیزها رفتیم تو هم دیگه. بعد بدتر از اون حالتیه که من میبینم با چشم اون میبینم، میشه علیون ید الله اذن الله عین الله و... یعنی انسان کامل باعث میشه خدا ببینه، بهش میگن قرب فرائض. من اینا رو نمیخوام همه رو الان یاد میگیرید واقعا، ولی میخوام هشتگاش باشه، بدونید یه بحثای خیلی عمیق اینجوری داره که با وجود حق میشود متحد شد. بله ذات رو بذارید کنار، ذات نه، مادون ذات، هر چی که باشه آره میشه باش متحد شد. این الله و نور و سماوات و از اون ذات رو گذاشته کنار، پایینش رو داره توضیح میده، چون با ذات خدا کسی اصلا نمیفهمه چی هست ذات خدا. به تعبیر حضرت امام در این کتاب مصباح الهدایتشون میگن که ذات خدا معبود احدیست، معروف احدی هم نیست، اصلا کسی نمیتونه بفهمه ذات خدا چی هست اصلا، و معروف احدی نیست، معبود احدی هم نیست. ولی از اونجا یه دنده بیاید پایینتر، یه پله بیاید پایینتر، با اون مراحل میشه متحد شد. اگر با اون مراحل متحد بشه، متحد که بشه، همونجا هرچی خدا میبینه اون پایین هم میبینه، چون تو خود وجود خودشه. اینم از اون چیزه خیلی خفن، قرب نوافل و قرب فرائض بهش میگن تو روایات ما به نام قرب نوافل و قرب فرائض. این مال کسیه که بعدش نگید لقا اصلا شی بابا این حرف ها چیه فلان. شما الان شما همین آیه پایانی سوره کهف که میگن برای نماز شب بخونید، میخواد بلند شید و فلان اینا، شب بلند شید اصلا انقدر عبارت لقاء ما داریم، یکی شمیه که چی؟ بله قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادته. کسی که دنبال لقاءه، لقاء فرق داره موضوعش، لقاء هم اینجوری صورت نمیگیره، لقاء به شیوه اتحاد صورت میگیره و همه مراحل رفته رفته متحد میشه. لقاء پروردگار یه چیزیه که از ما خواستن که این اتفاق بیفته. فمن کان یرجو لقاء ربه، خب کسی که دنبال لقاء میگرده فلان کار بکنه دوچار لقاء میشه. حالا بهش میگن حالت فنا و فلان، هم میگن در یه مراحلش هم میگن بهلولی مشرب میشه، اولش هم اینجوری میشه، یعنی دیوونه میشه به عبارتی، یعنی چون که حالت متحد میشه نمیفهمه. الان یه نفر بود میگم من یه هفته هم چه حالتی داشتم، حالت بهلولی داشتم، یعنی نمیفهمیدم اصلا کی و کی چی و چی، اصلا من متوجه نمیشدم هیچی. بعدن که در اومده پرسیده که اصلا من نمازامو خوندم، گفتم آره نماز، آره ما هم پشتاشو نماز میخوندیم فلان اینا، ولی طرف گیج منگ مطلق شده بود، اصلا نمیفهمیده کیه چیه. به اینا میگن بهالیل اصطلاحا یا بهلولی ها. بهلولی ها اینجوری میشن، اگه زیاد این حالت توشون اتفاق بیفته یه حالت حیرت و هیمان بهشون دست میده. این حالت های حیرت و هیمان تو شعر حافظ هست، یه غزلی داره که اصلا مربوطه به حیرت. نگاه غزل رو، غزل های فوق العاده حافظه، چون که الفاظش الفاظ خیلی ساده و سخیفی به نظر میان، بعضی از حافظ شناسا فکر کردن که این جزو کارهای جوانی ایشونه، در صورتی که کارهای پختگی ایشونه. غزل 173، من همینجوری هم یه شماره گفتم که احساس کنید خیلی باسواده. خیلی غزل 173 مربوط به حیرت اصلا. بعد این حالت‌های گیجیمنگی ممکنه در یه اوقاتی برای شخصی که این حالت اینجوری داره اتفاق بیفت، گیج و منگ میشه. بله خودتون بخواد نه غزله به جهت عبارت، چون عبارتش خیلی ساده است. غزله که گفتن، یه سری گفتن این غزل ها مثلا غزل چیز نیست، غزل خیلی فاخری نیست، ولی میگه که غزل، من گفتم غزل چنده؟ غزل 172. یکی موشک میزنم میخونه منبر، یکی یه عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد. کلن این حالت حیرت رو میگه، یک دل بنما که در ره او بر چهره نه خال حیرت آمد، نه وصل بماند و نه واصل آنجا که خیال حیرت آمد. یه اصلا وصل و واصل و من و اون و اصلا کی به کیه، اصلا اینجوری میشه طرف جمالتا. حالا بعد قصه دیگه هم داره، سر تا قدم وجود حافظ در عشق نهال حیرت آمد. چون عبارتش میبینی خیلی عبارت فاخری نیست، فکر میکنن که غزل فاخری نیست. من یک آیه دیگه هم بخونم دیگه، کنتراتی تا هشت دیگه بود. یه آیه دیگه راجب خود بحث نوره. ببینید ما یه فرقی وجود داره در آیات قرآن بین قمر و شمس، بین قمر و شمس این فرق وجود داره. شما نگاه بکنید در بحث صفحه 208 رو بیارید به صفحه 571، این دیگه آیات ما باشه، 208 208 571. قرآن آقا کتاب عجیبیه، تمام نشدنیه. خب ما کتاب زیاد میخونم، اهل کتابیم، ما اهل کتاب، اهل کتاب کتاب زیاد میخونیم، یعنی هیچ کتابی اینقدر لایه نداره که هی لایه ها متعدد متعدد به هم دیگه هی لینک میشه سینک میشه ازش این مرد. اصلا یه چیز عجیبی قرآن، کتاب خوبیه، راضیم. صفحه 208 نیا کنید، بین شمس و قمر این تفاوت رو میذاره، هو الذی جعل الشمس ضیاءا والقمر نورا. اونی که مال شمس ضیاء، قمر چون بازتاب میکنه اسم اون نوره. خب بین شمس، ما الان بحثمون تو نور بحث قمره، بحث شمس نمیکنیم. اون شمس اصلا دیدنی نیست. خب ما راجع به ماه میخوایم صحبت بکنیم، نه راجع به خورشید. خب خورشید اصلا ندیدنیه، کسی هم اصلا دنبالش نباید بره، او خورشیده. بقیه بازتاب میدن عملا. این همون چیزی که من عرض کردم تو مثال. یا صفحه 571 رو ببینید، آیه 16 9 دارد که و جعلل، آیه 16 سوره مائده نوح صفحه 571، و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. یعنی خدا قرار داده در چیز نور قرار داده، یعنی از چیز نور ساطع میشه از قمر. و جعل الشمس سراجا، اون منبع نور اون موقع اون شمس، خدا اونو شمس و اینجوری قرار داده، قمر رو فیهن نورا، یعنی توش نورانیه و نور داره باستاب کنه ساطع. حالا اینا رو یه خورده این آیاتو با هم دیگه بالا پایین بکنید، خودتون خونس بگیرید، قرآن زیاد بخونید، مثلا حداقل 5 جز روزی بخونید. 5 جز نیم ساعت میشه حدودا. 5 جز دیگه آره، 5 جز نه 5 ساعت چیه؟ آره دیگه. مثلا شما چجوری قرآن مگی میخونید؟ بله نه با صوت، نه شما مثلا یه کتابی رو میخونید با صوت میخونید، یا مثلا از آنجایی که اینجوری میخونید، نه دیگه حتی اصلا تلفظش هم نمیکنید که، همینجوری وقتی نگاه میکنید میخونید. اگه بگید خوندم کسی نمیگه، دروغ داره میگه که. ببینید آیات رو باید مسلط باشید، یعنی یه سوره رو این کارو بکنید، مثلا سوره آل عمران، بعد دارید همه آیاتش بخونید و بر معنیش مسلط باشید. خب بعد که این کارو کردید، بعد آل عمران رو شروع کنید بخونید، مثلا 5 دقیقه کل آل عمران بیشتر طول نمیکشه. چیکار میکنید همینجوری؟ مثلا این سوره آل عمران با توجه این که بلدید دیگه، خب اینا ببینید معلوم همه رو دارم میخونم. آره نه تون معلومه دارم کتاب میخونم دیگه. بله نه اگه کتابو یه دور شما یه کتابی رو خونده باشید، صفحه رو بشناسید، بعد یه صفحه‌ای که شما 500 بار تا حالا خوندید، این صفحه رو وقتی نگاه میکنید میخونید، بعد شما 5 جز بله آره دید. ولی مثلا اینجوری بخونید، این یه مدل قرآن خوندن. یه مدل قرآن خوندن هم اینه که دو سه آیه رو شب نصف شب اقرعوا قلوبکم الغاسیه، بکوب تو قلب غسید. اون دیگه اقرعوا نیست، اون اقرعوه. خب یعنی آیه رو بکوب نخون. اون آیه برای اون حالت چیز خوندن این تأثیر داره، واقعا تأثیر داره، در اونس تأثیر داره، در حقیقت الهامات علمی تأثیر داره. یه 3-4-5 روزی بخونید یه روزی اینجوری، بعد باعث میشه که اونستون به قرآن زیاد میشه. حالا هر آیه ای که کوبیدنیه، یه آیه آیه فقهی بر ندارید این هی میکوبید شول میشه میفته، اینا نه، یه آیه چیزی دیگه، یه آیه مربوط به برزخ و قیامت و مثلا بهشت و این چیزا، آیات اینجوری رو بردارید باش اون سگی تردد، اصلا اون دیگه ترددیه خوندنش، خوندن قرآن بشه به ترددی. اون مال ترددی وقتی شما دارید میخونید، اصلا یه آیه رو انقدر میخونید، فرق و شکل دین القیم من قبل یاتی فلان، انقدر میخونید 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 که نمیفهمید که شما دارید میخونید یا اون داره میخونه. این همونیه که شما دیدین بعضی میگن این کیهان کلهور معلوم نیست، این داره کمونچه میزنه یا کمونچه داره کیهان کلهور میزنه. دیدی چه جوری کمونچه میزنه؟ یه جوری کمونچه میزنه که الان نمیفهمی کی داره کیو میزنه. خب یعنی در یک حالتهای چیزی وجود داره، حالت روحانی خاصی وجود داره که معلوم نمیشه، معلوم نمیکنه. اینم تو روایت هست، گفتن معلوم نمیشه دیگه، که من دارم میخونم یا میخونن من میشنوم، این اینجوری. اون دیگه حالت ترددی خوندن آیات قرآنه، این ترددی یعنی رفت و برگشت. این حالت بخونید روزی 50 اشکال نداره، خیلی هم راحته، نیم ساعت طول میکشه اگر به معنی مسلط باشید، نباشید که نه، خیلی هم کلی هم حال میده. فکر میکنید ما قرآن بخونیم چجوری میخونیم؟ اصلش هم اینجوری میخونیم، تلفظ که نمی کنیم، من اینکه حال داشته باشیم تلفظ بکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.